بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى محمد السلام وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه، واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. تدبري در قرآن سورة هود آیه 4 إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بازگشت شما به سوی خداست و او بر هر چیزی توانا و قادر است. الالله مرجعکم، این نگاه قرآن که مرتب به ما توجه می دهد که بازگشت شما به سوی خداست. معلوم می شه که ما از این نکته غافلیم، به این نکته توجه نداریم که بازگشت ما به سوی خداست و خدای متعال میخواد با این آیات ما رو متوجه این حقیقت کنه. حقیقتی که اگر ما رو متوجهش نکنند ما متوجهش نمیشه. یعنی اگر ما رو رها کنن به خودی خود نمی فهمیم که الالله مرجعکم، بازگشت همه ما به سوی خداست. هدف همه ما خداست. خدای متعال محل رجوع است، یعنی هدف بازگشت همه به سمت اوست. این حقیقت یه حقیقتی است که انسان به خودی خود نمیتونه بفهمه. اگر از ما بپرسند که چه خواسته ای داری، چه هدفی داری، چه مقصدی داری، میخوای به کجا برسی، همه چیز میگیم غیر از خدا. از ما بپرسن بگن که هدفت خداست، میگیم هدفت خداست چی؟ من جوون باشه میگه میخوام زن بگیرم، شوهر کنم، خونه بخرم، ماشین بخرم، نمیدونم. بچه باشه میگه میخوام بازی کنم، میخوام. پیر بشه میگه میخوام به مقام برسم، به پست برسم، مشهور بشم، نمیدونم چی بشه چی بشه. هر کسی خلاصه یه خواسته هایی داره. اگر بگن که نهایتاً میخوای به کجا برسی، هر چی فکر کنه آخرش نمیتونه این جواب بده. یه چیزایی میگه، میگه خب از این برسم به اون، از اون برسم به اون، اول این کارو کنم بعد اون کارو کنم بعد اون کارو کنم، همینجور میره جلو دیگه. آخرش کجا میشه؟ آخرش نمیتونه از عالم دنیا بیاد بیرون. چرا؟ چون خواستهاش همین خواسته های مادیه، یعنی عقلش تو چشمشه. انسان وقتی متولد میشه غیر همین دن مادی و همین قوای مادی و همین خواسته های دنیای و مادی و پایین چیز دیگه ای نداره، بالفعل چیزی نداره. تمام اون چی که بالفعل تو وجودش همین خواسته هاست، از خوردن و خوابیدن و همینجور برو جلو دیگه، همین کارهایی که شبان روز. اگر خیلی دیگه مقامش بالا بره، اینست که میره دنبال علوم، میره دنبال علم، سواد. سواد هم باز مربوط به دنیا میشه، اونم جزء علوم دنیاییه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، حد علوم دنیایی همین علومی است که رائج است و داریم و که بهش میگیم علوم مفهومی. قرآن میفرماید علوم ظاهری، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. ظاهر حیات دنیا رو اینها بهش علم دارن. معلوم میشه که این حیات دنیا یه باطنی هم داره که خدای متعال میخواد ما رو منتقل کنه به اون باطن، به اون حقیقت. یعنی از این ظاهر شما عبور کنید، این علوم ظاهری شما رو غافل نکنه از اون علوم حقیقی و واقعی و باطنی. الالله مرجعکم، همه شما دارید به سمت خدا میرید، خدا کو نشون بده. خدا فیزیکه، خدا شیمیه، خدا ریاضیه، خدا کدوم علمه؟ چه علمی رو باید سرا بگیری؟ به کدوم علم باید برسی که به خدا برسی؟ خدا کدوم حقیقته؟ این یه نکته ایست که دائما خدای متعال در قرآن میخواد هی مرتب انسان رو توجه به این بده که علاوه ذکر الله الالله مرجعکم انا لله و انا الیه راجعون، همه به سوی خدا میریم. یعنی حواست باشه گم نشی تو دنیا، تو این علوم ظاهری دنیایی گم نشی. برای رسیدن به خدا کافی نیست که شما عالم به علوم دنیایی و ظاهری بشی، برای رسیدن به خدا باید که به فهم و شعور و معرفت برسی. فهم و شعور و معرفت مسیرش غیر از مسیر علم و اطلاعات و محفوظاته و اون چی که مربوط به عالم دنیاست، که مربوط به عالم ظاهره، یه حقیقت دیگه ایه. و اون حقیقت در جان و دل و فطرت همه انسان ها هست. خوبیش اینه که همه خداشناس هستند. یعنی چه همه خداشناس هستن؟ یعنی بازگشت همه سوی خداست. معنای بازگشت همه سوی خداست چه اونی که بخواد چه اونی که نخواد، چه اونی که بفهمه که داره به سمت کجا میره، چه اونی که نفهمه که داره به سمت کجا میره. بازگشت همه به سمت خداست. چرا؟ چون خدا داره.
بازگشتش به سمت خداست. بازگشت به معنای انتقال از جایی به جایی نیست که خیال کنیم حرکت با پا میخواد، مثلا باید با پا پشیم بریم از جایی به جای دیگه، مثل این که از این مسجد بریم تو حیاط، بریم منزل، از مسجد منزل بیایم مسجد. نه، رجوع یعنی رجوع به خدا، مرجع و کم، رجوع به خدا این رجوع به خودت، رجوع به فطرتت، رجوع به جانت، به خدای فطری، فطرت الله. مراجعه کن به دین. دین چیه؟ فاقم وجهک للدین، روی خودت رو برگردون به سمت دین. دین چیه؟ دین کجاست؟ حنیفن، اون دینی که هیچ انحرافی درش نیست، هیچ خطایی درش راه نداره، کوچکترین اشتباهی درش رخ نمیده. کدوم؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، همون فطرتته، تو خودته، تو جانته، تو وجودته. یعنی خدا رو میشناسی. همه ما خدا شناسی. چرا؟ چون کل مولودن یولد علی الفطره، همه کسانی که به دنیا میان بر اساس فطرت به دنیا اومدن، یعنی رو حساب فطرت الهی به دنیا اومدن. خدای متعال فطرت الهی رو تو جان اینها قرار داده، اکتساب نمیخواد، به دست آوردن نمیخواد. همه ما خداشناسیم، منتها فطرتن. فطرتن یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم که خداشناسیم. در ناخودآگاه ماست، خودآگاه نشده. تمام انبیا و اولیاء خدا اومدن که این ناخودآگاه ما رو خودآگاه کنن، به ما بگن توجه کن، حواست جمع باشه، تو خدا رو میشناسی، به خدا مراجعه کن. مگر نمیخوای حق و باطل رو تشخیص بدی؟ خب حق و باطل تو وجود خودت هست. اعرف الحق، تعرف اهله، حق و بشناس، اهل حق و میشناسی. چقدر الان ما تلاش داریم برای اینکه حق و باطل رو بشناسیم. برای اینکه حق و باطل رو بشناسیم میریم بیرون از خودمون. بله، از بیرون باید کمک بگیریم، اما کمک بگیریم، حقیقت بیرون ما نیست. نعم الان خوب کمکیه، همین. الدنیا علی الاخره، دنیا خوب کمکیه برای آخرت، ولی دنیا هدف ما نیست. دنیا حقیقت نیست، حقیقت ما تو خارج از ما نیست، حقیقت ما در جان ماست، تو وجود خود ماست، بعد آخرتی ماست، یعنی یه بعد دیگه، یه بعد نهایی، اونی که نهایتاً باید بهش برسیم، نه اینکه یه جای دیگه است که بعداً باید بریم پیشش، نه، یه جایگاه و مقامی تو وجودمونه که باید اونو کشفش کنیم. مثل میوه‌ای که میرسه، باید برسیم. میوه وقتی میرسه یعنی کجا میرسه؟ میرسه به کجا؟ جایی نمیرسه که، به جایی نمیرسه. این میوه، این سیب، این گلابی، این نمیدونم موز، این هر میوه میگیم رسید. رسید یعنی به کجا رسید؟ یعنی تو خودش رسید، یعنی پخته شد، جا افتاد، پخته شد. انسان باید به خدا برسه، یعنی باید جا بیافته، یعنی خدایی بشه، نه اینکه یه جایی بره مثلا برسه. رسید، رسید دو تا معنا داره، یکی اینکه پاهاش رو قدم برداشت و پاهاش رفت رسید مثلا خونه فلانی، یکی هم اینکه نه جا افتاد، پخته شد، میوه‌ای که نارس بود رسیده شد. منظور از آخرت اینه، یعنی برس به خود، به اونی که باید برسی بره. قرار بوده چی بشی؟ با صراحت قرآن می‌فرماید که الالله مرجعکم، قراره بری پیش خدا. خیلی روشنه، خیلی واضحه، خدا با صراحت می‌فرماید قراره بری پیش خدا، الالله مرجعکم. قراره بری پیش خدا، نه اینکه بری پیش خدا مثلا خدا یه جایی نشسته مثلا ما بریم پیشش بهش برسیم، نه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الهی داری تو، پیش خدا رفتی، پیش خدا هستی، خدا داری، توجه کن بهش، یعنی برس بهش، رسیده شو، آخرتی شو، خدایی شو. همه انسان‌ها خدا دارن. یه شعری که میخونن که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از چی؟ از گنبد گردون برهاند. چند جوره، مدلای مختلف داره. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه. خب وقتی میدونه نمیدونه، پا میشه میره دنبالش، تحقیق میکنه، بررسی میکنه که بدونه. بیدار نمایید، نه، لنگان خرک خیش به منزل برساند. لنگان بیار، بالاخره راهشو پیدا میکنه دیگه. وقتی میدونه که نمیدونه دنبالش میره. اونی که نمیدونه نمیدونه، اون هیچ کارش نمیشه کنیم. ولی کسی که میدونه که نمیدونه، این پا میشه میره، کم کم یاد میگیره. ما و فطرت ما کدوم ایناست؟ هیچ کدوم اینا. اون شعر بعدیه، کدومه؟ آن کس که بداند و نداند که بداند. میدونه ها، خدا رو میشناسه، خدا رو داره. خدا همون موقعی که متولد شد فهم الهی، خدایی، حقیقت رو بهش داد. فهم که به دست آوردنی نیست، فهمو باید داشته باشه آدم. خدا بهش داده ولی نداند که بداند. نمیدونه که من خدا رو میشناسم، خدا رو دارم، بهشت تو خود منه، من دارمش بهشت، و بهشت رو لازم نیبرم دنبالش جایی دیگه بیرون، باید تو خودم تلاش کنم پیداش کنم. بهشت همون آرامشه، آرامش روانی نه ها، آرامش روحی، که خودت بهشتی بشی، نه خیال کنی بهشتی شدی، آرامش روحی. و این آرامش رو باید کجا من به دست بیارم؟ تو خودمه، بیرون از من نیست که بگم برم دنبالش، بگم اگر مثلا من تو این خونه زندگی کنم آرامش ندارم. اگه تو اون کاخ زندگی کنم آرامش دارم. یعنی آرامش من تو کاخه، تو این خونه نیست، تو اون خونه هست. این نیست که این آرامش من نیست. اگه دیدی اونجا آرامش داری اونجا آرامش نداری، این آرامش خودت نیست، آرامش روانته. آرامش خودت اونیست که تو خودته، هر کجا باشی آرامی. دلت خوشه، پول داشته باشی دلت خوشه، پول نداشته باشی دلت خوشه، اینو میگیم بهشت. امکانات داشته باشی، امکانات دنیایی، دلت خوشه. نداشته باشی دلت خوشه. وصل به بیرون شما نیست، تو خودته و اون مربوط به فهمته. حقیقتو که بفهمی، خودتو که پیدا کنی، حساب خودتو از همه اون چه که مربوط به غیر خودت جدا کنی، حتی از روانت، حتی از آرامش روانیت. بفهمی آرامش من غیر از این آرامش روانی منه. الان مثلا فرض بکنید که یه غذای خوشمزه‌ای میخوری، کیف میکنی، یه آرامشی پیدا میکنی. اینه؟ تو اینی؟ آرامشت هم اینه؟ نه، این نیست. یه موسیقی مثلا نمیدونم چه کذایی گوش میکنی، یه آرامشی پیدا میکنی. این آرامش خودته؟ نه، این آرامش خودت نیست، آرامش مربوط به اون تأثیر موسیقی رو اعصاب و روان شما، به خودت مربوط نمیشه. یه چایی میخوره، یه نسکافه میخوره، نمیدونم یه دونه از این چی فلان، نه مواد مخدر، این یه حالت خاصی پیدا میکنه، خیال میکنه آرامش پیدا کنه. این که آرامش خودت نیست، این آرامش مرکبته، اسبته، به شما عرض کنم که روانته، متعلقاتته، نه آرامش خودت. اگر ما تونستیم حساب خودمونو از متعلقاتمون جدا کنیم، یک گیری که این کسانی که مادیگرا میشن دارن همینه، نمیتونن خودشونو پیدا بکنن، خودشونو گم کردن. میگیم تو کی هستی؟ میگیم من این دست و این پا و این چشم و این گوش و این زبان و این نمیدونم شکم و این شهوت و و میگه همه اینا خب تحت مدیریت مغز منه، مغز من، اون عضو رئیسه بدن من مغز منه. میگیم خب تو خودت کدوم اینایی؟ میگه من مغزمم دیگه. خب مغز اون فرمانده کل همه این بدن منه دیگه، که بدن من تحت فرمان مغزم عمل میکنه، من مغزمم. این خب معلومه خودشو گم کرده، خودشو نمیشناسه. حالا چیکارش کنیم؟ ما باید توجه بهش بدیم، همین تذکر بدیم، عزیزم، جانم، برادرم، خواهرم، تو اینا نیستی، یا اینا در اختیار توه، دست، پا، چشم، گوش، مغز، قلب، کلیه، مجاری ادرار، چی دفع، هر چی، همی حرفا، اینا همه در اختیار تو، اینا نیستی ها. یه موقع خودتو با اینا قاطی نکنی، خیال کنی اینایی. میگه چرا؟ به چه دلیل من اینا نیستم؟ من به خاطر اینکه تو خودت خودتی. خودت خودتی یعنی چی؟ یعنی وقتی خودت خودتی، خودتو میابی که من، وقتی میگی من، منظورت مغزته؟ نه، من اصلا منظورم مغزم نیست. وقتی میگم من یعنی خودم، یه معنایی میابم غیر از مغز، اصلا من چه بسا نمیدونم مغز دارم. کسی هم که نمیدونه مغز داره ولی میدونه که من داره، منم، خودمم. چرا وقتی که من یه چیزایی رو میخوام ولی نمیتونم، نمیشه؟ چرا؟ یعنی دستم یاری نمیکنه، پام یاری نمیکنه، اینام عضو رئیسشون کجا بود؟ مغز بود دیگه. یعنی مغزم فرمان نمیده برای انجامش. من میخوام، اگر از من بپرس بگن نه نمیخوای، میگم والا بلا به قسم حضرت عباس من میخوام، من میخوام الان این کار بشه، اما نمیتونم. نشده تا حالا که نتونی یه کاری رو انجام بدی؟ جدی جدی میخوای اما نمیتونی انجام بدی. نمیتونی یعنی چی؟ یعنی این مغزت تو نیستی. اگه مغزت تو بود خب میشد دیگه و میکردی. مغزت نمیخواد، خودت میخوای، مغزت نمیخواد، حسابش فرق داره از هم. تو نیستی که، اون وسیله ایست در اختیار توه، حالا این وسیله جواب نمیده، تو نیستی. بله، مثال شبیه همونی که گفتیم، دستم اگه دستم بود، دستم بود، این دست دست من نیست که، یه ابزاری خدا موقتا در اختیار من قرار داده باهاش کار انجام بدم، امتحان بشم، رشد کنم، کمال پیدا کنم، مسیر سعادتم رو طی کنم. این که دست من نیست، این دست ابزار و وسیله ایست که در اختیار من خدا قرار داده، گفته استفاده کن. این اگه دست من بود که دست من بود، پس چرا یه موقع یه اتفاقاتی واسش میافته که من نمیخوام، یهو میشکنه دستم؟ خب چرا شکست؟ من که دلم نمیخواست دستم بشکنه، برای چی شکست؟ برای چی دستش قطع شده؟ پس دستش هم دستش نیست. اینا توجهات و تنبهاتیه که خدای متعال در جای جای قرآن میخواد ما رو متوجه یه چیزای دیگه ای کنه. همین میخواد بگه از این علوم ظاهری یه خورده چشمتون رو ببندید، یه خورده حواستون رو پرت کنید از اینا، احتمال بدید یه چیزای دیگه ای هم هست، توجه کنید آخه بهش. ببینید تا وقتی ما توجه نکنیم که نمیفهمیم. اگه شما اصلا غافل غافل باشی از یه چیزی، شما اومدی اینجا تو مسجد، از مسجد که رفتی بیرون ازت بپرسن که این فرشای مسجد رو بگو ببینم این فرشش ماشینی بود یا دستی بود. اگه دستی بود جنسش چی بود؟ پشم بود؟ کرک بود؟ بافتش چی بود؟ اینا رو شروع کنن ازت پرسیدن بیرون مسجد، میگی من اصلا حواسم نبود، اصلا توجه نداشتم، من رفتم تو مسجد نگاه نکردم. نه اینکه نگاه نکردم، چشمم افتاد ولی ندیدم، یعنی با دید خریدار نگاه نکردم، با توجه نگاه نکردم، من توجه نکردم. خب قبلش به من میگفتی، من که رفتم اونجا خب دست میکشیدم، نگاه میکردم، دقت میکردم، حواسم رو جمع میکردم، تا اگه میفهمیدم حالا سر در میآوردم، رشتم این بود، حال این میشد که این تار و پودش چیه، نمیدونم نقشش چیه، مال کجاست، فلان اینا، امثال اینا. ولی من اصلا وقتی اون موقعی که رفتم تو مسجد توجه نکردم به این فرشا. همه تلاش انبیا و اولیاء خدا اینست که ما رو متوجه کنن به آخرت. همین بگن تو وجودت، در این جانت یه ابعاد دیگه هم وجود داره. همین توجه کن. و ما نمیخوایم توجه کنیم، یعنی دنیا به قدری گاهی چشم ما رو پر کرده که به ما اجازه توجه کردن نمیده که اصلا احتمال بدیم یه چیزی غیر از این علوم ظاهری هم باشه. تمام وقتمون، عمرمون، شبان روز داره جوانامون، بچه هامون صرف علوم ظاهری دنیایی میشه. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، آخرش چی؟ آخرش هم میشه غفلت از آخره. یعنی اصلا توجه نکرد. اگر کسی واقعا توجه بکنه به بعد آخرتی وجودش و جانش و قیامتش، خب میبینه، چون هست، چون داره. توجه کن به خودت، ببین خودت اینی؟ یه توجه بکنی اینه، نه این نیستی. به این علوم دنیایی اکتفا نکن. خیلی مهمه این جمله، که به علوم دنیایی اکتفا نکن، نه اینکه اینا رو به دست نیار. اکتفا نکن. همین، میخوای علوم دنیایی رو فرا بگیری، خب فرا بگیر، پولم توش داره، سرگرمتم میکنه، لذتم میبری از فراگیریش، بالاخره همه چی از این چیزا که تعریفایی که از علم میکنن هست توش، پرستیج هم داره، اسم و رسم هم پیدا میکنی، شهرت هم پیدا میکنی، مقام و پست، همه چی توش میاد دنبالش. اما این نیستا، همش اینا نیست. همین، فقط بدون همش اینا نیست، یه توجهی هم به یه جاهای دیگه باید بکنی. میخوان چشم ما رو باز کنن، ما نمیگذاریم، چشممون رو صفر بستیم. یکی از علل غیبت امام زمان علیه السلام هم همینه. یکی از خواستشه. تا وقتی جلو چشم ما بودن، ما خیال میکردیم، خب میگفتیم اماممونه دیگه، امام اینهاش، این امامه، این امام اوله، اونم امام، هر کسی امام زمانشو در زمان خودش ببینه، خب میگه اینها دیگه، میگن امامت کو؟ میگه اینهاش، این آقاست، زود نشونش میده با انگشت بیرون. خدای متعال خواسته ما بیرون دنبال اماممون نگردیم. رسیدیم به یه جایی که دیگه میتونیم بفهمیم که میشه با امام زمانمون تو درون جانمون رابطه برقرار کنیم، تو خودمون پیداش کنیم. ما همش بیرون دنبال خدا گشتیم، بیرون دنبال پیغمبر گشتیم، بیرون دنبال امام گشتیم، گفتن کتاب خدا، رفتیم سراغ بیرون. وقتی میایم سراغ کتاب خدا، خود کتاب خدایی که بیرونه به ما میگه اقرأ کتابک، کتاب خودتو بخون. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. وقتی میایم سراغ انبیا که در بیرون هستن، ما رو مراجعه میدن دوباره به خودمون، میگن برو سراغ خودت. یعنی چی؟ یعنی مثل آینه ما هستن. المؤمن و مرآت المؤمن. ما وقتی میریم سراغ امام بیرونی، هرچی بیشتر به اون نگاه کنیم، خودمونو به همون نشون میده، منتها توجه نمی کنیم. گاهی اوقات میری آینه بخری، گاهی میری تو آینه خودتو نگاه کنی. این دو تا حساب داره. اون موقعی که میری آینه بخری، خودتو نگاه نمی کنی تو آینه، هی آینه رو نگاه میکنی. نگاه میکنی ببینی موج داره یا موج نداره، صافه یا صاف نیست، سیقلیه یا سیقلی نیست، جیوه پشتش جنسش خوبه یا خوب نیست، اندازهی که میخوای اونجایی که کار بذاری به اندازهی که میخوای هست نیست، ببره درست کنه آماده کنه چجوری ببرم با چه ماشینی چه وسیله، همش راجبه اینا فکر میکنی. خدای متعال دید که ما وقتی با امامانمون روبرو میشیم مثل آینه با اینا برخورد نمیکنیم، آینه ای که توش میخوایم خودمون رو نگاه کنیم، مثل آینه ای که میخوایم بخریمش نگاه میکنیم، هی نگاه میکنیم میگیم قربون چشم و ابروت برم، فدای هیکل قشنگه، ماشاءالله ما چقدر ببین خوشگله، به به به، همش از آینه داری تعریف میکنی. چی رو این آینه ته؟ این تعریف از آینه برای اینه که تو خودت رو این آینه نگاه کنی. خب نگاه کن دیگه، آینه رو خدا قرار داده که خودت رو پیدا کنی توش، نگاه کن توش خودت رو پیدا کن. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا اسوه است، بهترین آینه است، چرا استفاده نمی کنی؟ ما وقتی می خواهیم از پیغمبر خدا هم تعریف کنیم همش از پیغمبر تعریف می کنیم که ربطی به ما نداره، یه چیزایی میگیم خوبه ها اونا، برای این که بفهمیم که این آینه به درد نگاه کردن می خوره که باید توش نگاه کنی خودتو. المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، بالاترین مؤمن ائمه علیهم السلام، اول مؤمن خداست، مؤمن یکی از اسامی خداست، تو قرآن هم داری، خدا آینه ما هست، تو آینه خدا باید خودمونو پیدا کنیم، خودمونو نگاه کنیم. منتاگاهی همه عمر ما صرف میشه برای امام شناسی، پیغمبر شناسی، خدا شناسی، اما تو این خدا شناسی و پیغمبر شناسی و امام شناسی خودشناسی در نمیاد، فایده نداره. یعنی شما آینه رو همش حواست بوده این آینه چند خریدمش، خیلی پول دادم، انقدر پول دادم، خیلی اندازش چقدره، صافه صاف نیست، نمیدونم سیغلیه سه، جنسش چیه، همش حواست دور به این، مراقبت کنی نشکنه، حواسمون باشه اسلام یه موقع آسیب نبینه، خب اسلام این آینه رو مراقبت کنیم ازش، این آینه نشکنه، چقدر به فکر اسلام هستیم، چقدر به فکر خودمون بودیم. از خودمون باید مراقبت کنیم، آینه رو هم خدا قرار داده برای خودت که خودت تو اون آینه نگاه کنی، اگرم مراقبت از آینه میکنی که آینه نشکنه مراقبت کن، بایدم بکنی مراقبت کن، آینه که نشکه است و حالا خود تو توش نگاه کن، استفاده کن ازش. منتها همه ی فکر و ذکر ما این شده که این آینه نشکنه، بعد میگن خب حالا نشکه است، دیگران اومدن دارن تون تون تو این آینه‌ای که تو ازش مراقبت میکنی خودشون نگاه میکنن و درست میکنن و میرن، وقت ما خودمون که آینه دستمون گرفتیم، آینه ها همه دست ماست، 12 آینه، آینه خدا یعنی خدایی درجه 1 اعلی، بهتر از این دیگه پیدا نمیکنی شما. این 12 آینه رو ما گرفتیم دستمون، هر کی میاد خودش رو توش نگاه میکنه و میره کارش رو راه میندازه، به ما میگن خودت چی؟ خودت هم بیا جلوی آینه وایسا، چرا رفتی پشت آینه رو گرفتی فقط واسه دیگران؟ اینجاست که وقت میگن که فرمودن که روایت داریم که در وقتی که دارن از پل صراط رد میشن، مردم اینایی که همه تو آینه خودشونو نگاه کردن دارن از پل صراط رد میشن، بعد این آقایی که آینه دستش گرفته بوده که اسم اینا رو میذاریم علما، علمایی که آینه دستشون گرفتن، علمای اسلام، مردم همینجور اومدن خودشونو نگاه کردن و رفتن از پل صراط عبور میکنن، بعد خود آقا اون زیر بله نعوذ بالله، انشالله که نمیشه، همچین اتفاق نمیافته، ولی خودش اون زیره. میگن اه آقا شما اونجا چی کار میکنیم؟ ما قرار بود شما آخه آینه گرفته بودیم، ما همه به خاطر شما داریم از روی این پل رد میشیم، خودت چرا افتادی تو آتیش؟ دیگه مشکل همینه دیگه، شما همه تو این آینه ای که من گرفته بودم که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بودن، شما پشت این به من بود، رو آینه سمت شما ها بود، شما نگاه کردین و خودتون رو درست کردین و تطبیق دادین و رفتین جلو، خودتون رو پیدا کردین، من پیدا نکردم. قرآن رو تفسیر میکنیم، تفسیر میکنیم یعنی این آینه رو بهش داریم میرسیم، این آیات آیه یعنی آینه است، یعنی خودتو ببین توش، ولی خودمونو توش پیدا نمیکنی. کاش منکر این حرفام نشیم، یعنی نگیم که آوا حرفا چیه، گاهی ممکنه یه موقع شیطان از یه راهی وارد بشه که راهو اصلا راه هدایتو به روی ما ببنده، یا اصلا قرار نیست ما خودمونو تو آینه نگاه کنیم، اصلا قرار نیست، ما باید فقط آینه رو نگه داریم، ما باید فقط به داد اسلام برسیم، در حالی که قرآن می‌فرماید که ان تنصر الله ینصرکم، تو اگر که اسلامو یاری کنی، خدا رو یاری کنی، خدا تو رو یاری میکنه، یعنی حواست باشه که خدا احتیاج به یاری من و تو نداره، تو هستی که احتیاج به یاری خدا داری، این که بهت میگیم خدا رو یاری کن، اسلام رو یاری کن، دین رو یاری کن، برای این که خدا ضعیف نعوذ بالله، عاجز، نمیتونه خودش رو یاری کنه، اسلام رو نمیتونه، بعد حالا احتیاج به من پیزوری چلغوز داره، نه بابا، خدا خودش همه رو یاری میکنه، منم که احتیاج به یاری خدا دارم، منم که احتیاج به یاری دین دارم، منم که احتیاج به یاری ائمه علیهم السلام دارم، اونا که احتیاج به یاری من ندارن. الالله مرجعکم، عجیبه اینا، اصلا شما تو دنیای مادی امروز مطرح کن، بگو بازگشت همه به خداست، تعجب می، یعنی چی این حرفا چی؟ یعنی چی بازگشت ما هممون به خداست؟ نه، یه مقدار میخوایم بریم بالاتر، جهان مادی چیه؟ تو جهان معنوی امروز مطرح کن، اگه فهمیدن این حرف یعنی چی؟ من مطرح کردم بین علما، علمای دینی مطرح کردم، قبول نکردم، گفتن نه، گفتم صریح آیه قرآن الالله مرجعکم، بازگشت همه تون به خداست، نه منظور این نیست که یعنی ما خدا هدف ما باشه، نه خدا که هدف ما، ما هدف نیست، یعنی ما قراره به خدا برسیم، نه نمیشه، خدا کجا، ما کجا، فلان. او میرن توی بحثایی که اصلا یه وقت سر از صد رحمت به این مادیگراها میگیم پس قراره به کجا برسیم؟ میگه ها قراره ما بریم بهشت. ای عجب، بهشت غیر از خداست؟ بله که غیر از خداست. اینجوری میگن به ما، اینجوری گفتن تا جواب میده. یعنی ما قراره بریم بهشت، خدا کیلو چنده؟ ما و خدا، خدا رو اصلا نمیشه شناخت، به ما چه؟ چی بگیم؟ چکار کنیم؟ صریح آیه قرآنه، صریح آیه قرآنه. والذین کذبوا بلقاء الله، اونایی که میگن لقاء خدا کشکه، کذبوا، تکذیب میکنن لقاء خدا رو. عذاب عظیم مال ایناست. چه کنیم؟ گرفتار شدیم، خودمونم یه دست نیستی، حرفمون یکی نمیشه. یعنی این رسیدن به این مسئله خیلی مهمه که خدای متعال مرتب هی تکرار میکنه، هی تأکید میکنه حواست کجاست. این علومی که اسمشو گذاشتی علم، چه علوم دینی باشه چه علوم دنیایی باشه، همش یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همش من دنیاست. این علوم مفهومی، یه چیزای اطلاعاتی رفته تو مغزت و تو ذهنت و تو کلت، این که نیست. فهم غیر از اینه، شعور غیر از این حرفاست. لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، نه بابا، با این تعلیم و تعلم اون علمی که حقیقت علم حاصل نمیشه. بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، اون یه نوره، باید بتابه، باید تو قلبت بجوشه، یه حقیقتیست که باید بفهمی، فهمیدنیه، خوندنی نیست، شنیدنی نیست، گفتنی نیست، یافتنیه، چشیدنیه، فهمیدنیه. الالله مرجعکم و هو علی کل شیئین قدیر. اینا بحثای ریشه‌ایه. اگر خواستید ببینید که کدوم حرف حرف ریشه‌ای و زیربنایی و اساسی و عقیدتیه و کدوم حرف حرف سطحی و بدون ریشه است، جزء فروعه، اینا جزء اصوله. حالا ممکنه یک کسی شیعه هم باشه، اما با در اصول باهاش اختلاف داریم. یعنی تو همین ما میگیم بازگشت هممون به خداست، او میگه نه بازگشتمون به بهشته. مثلا حساب بهشت و خدا و همه رو جدا میکنه و تفکیک و فلان. و خب دینمون اصلا فرق کرده است، اصلا عقیدمون جدا شد. اینو میگیم اصول عقاید. اما اگر اختلاف ما تو اصول نبود، مثل همین اختلافاتی که خیال میکنیم اختلافات مهمیه، اختلافات نمیدونم چی و فلانا، که اکثریت این اختلافات اختلافات ریشه‌ای و اساسی و اصولی نیست، اختلافات مثل مثلا اختلافات مراجع تقلید در فتاوا، این یه فتوایی میده اون یه فتوای دیگه، این میگه این کار به نظر من حرام، اون میگه به نظر من حرام نیست، مثلا اون میگه واجبه اون میگه واجب نیست. اینا که اختلافات اصولی نیست، اینا اختلافات سطحی است، مربوط میشه به اطلاعات اینا و برداشتی که از اطلاعات دارن و دریافتی که دارن. اینا اختلاف اینجوری پیدا کردن، یکی میگه من این روایت رو قبول دارم، اون یکی میگه من این روایت رو قبول ندارم، اون میگه سندش ضعیفه، اون میگه سندش قویه، همین چیزا. اینا اختلافات اصولی و اساسی نیست. اختلاف اصولی و اساسی این نیست که بگیم این آقا خوبه یا این آقا خوب نیست، این آقا بد بوده یا آقا خوب بوده، حالا گذشته دیگه، یا چیزای اتفاقاتی افتاده، مسائلی پیش اومده، ما یه عقیده‌ای داریم به حسب ظاهر میگیم آقا این اینجوری بوده، این واقعه، این اتفاق افتاده. یه عده دیگه میگن نه این اتفاق نیفتاده. خب حالا ما میگیم افتاده، اون میگه نیفتاده، نه آسمون زمین میاد نه زمین، طوری نمیشه که. شب اول قبر از ما چی میخوام بپرسن؟ اطلاعات میپرسن؟ اطلاع اونجا جای اطلاعات نیست، مغزت متلاشی شده شب اول قبر، مغز نداری که اطلاعات توش باشه. چی میخوان بپرسن؟ اینا که مسائل اصولی نیست که این آدم خوبی بود یا آدم بدی بود. ما میگیم آدم بدی بود، و میگه آدم خوبی بود. حالا اون مال یه فرقه دیگه است، ما مال یه فرقه دیگه از اسلامی مثلا. ما میگیم آدم خوبی بود، اون میگه بد بود. ما میگیم بد بود، اون میگه همین. ولی هم اون میگه اگه بد بود خدا لعنتش کنه، هم ما میگیم اگه بد بود خدا لعنتش کنه. هم اون میگه اگه خوب بود خدا بیامرزش، هم ما میگیم اگه خوب بود خدا بیامرزش. اختلاف نداریم با هم. اختلافمون در این نیست که ما میگیم شما یه چیزایی هست ما میدونیم، شما نمیدونیم، بعدن میفهمیم. اما مسئله اینجاست که ما با یه عده اختلاف اصولی و زیربنایی داریم، یعنی اصلا قبول نمی کنه که عالم معنویتی وجود داره، یه عالم دیگه ای هست به نام آخرت، زیر بار نمی ره، قبول نمی کنه، حاضر نیست که بپذیره و توجه کنه، اصلا حاضر نیست توجه کنه. این همه آیات قرآن که مرتب داره بحث میکنه با مشرکین و کفار و معاندین و منافقین و مرتب با اینا درگیره، این برای همینه میخواد اون حقیقت عالم رو متوجه کنه به اینا، اینا زیر بار نمیرن، حاضر نیستن دست بردارن. این مسئله وحدت بین شیعه و سنی یه مسئله است که به نظر من حاصله، یعنی احتیاج به تحصیل نداره که بگیم که ما مثلا یه کاری کنیم که وحدت پیدا بشه. الان ما مراجع تقلیدمون با هم دیگه وحدت دارن یا وحدت ندارن، در اینکه به هر حال همشون یه فرقن، تو یه دینن دیگه، یه مذهبن، وحدت با اینکه اختلاف نظرم دارن و یه نظر داره اون یه نظر داره اون یه نظر داره، اختلاف نظر دارن، این دلیل بر به هم خوردن وحدت نمیشه. اگرم وحدتشون به هم بخوره بیجا به هم خورد، اشتباه میکنن، اشتباه میکنن، نباید وحدتشون به هم بخوره. ها به خاطر این چیزی که آدم اختلاف پیدا نمیکنه که اون یه نظر داره، اون یه نظر داره، باید بگیم اون نظرش محترمه. شما سراغ هر کدوم از این مراجع تقلید برید، بگید آقا شما میدونی که مثلا آقای فلانی نظرش با شما فرق میکنه، میگه خب بله میدونم. میگیم خب حالا اجازه میدیم و شمشیر بکشیم علیهش؟ و میگه چی شمشیر بکشی؟ بر چی شمشیر بکشی؟ آقا مرجع محترم عزیز، درسته خب منم مرجعم محترمم عزیزم، ولی خب اونم مرجع محترم عزیز، بر چی شمشیر بکشی؟ نکنه جسارت کنید بهش، حرمتش رو حفظ کنید، بزرگان دین ما هستن، اینا عزیزان ما، احترام برای هم قائلن. اهل سنت هم همینطورن، فرقه های مختلف. رابطه ما با اونا هم همینجوره، این همین، برای همدیگه احترام قائلیم با این که اختلاف نظرم داریم. به هیچ جایم بر نبخوره. ما میگیم فلانی و فلانی و فلانی اینا غاصب خلافت بودن، اونا میگن نه اینا غاصب خلافت نبودن، حقشون بود. این اختلافو داریم با هم، اختلاف نظره. خب دعوا نداره که، حال اون میگه این، ما میگیم این دیگه، تاموش. منتها ما با اونا دعوا نداریم ها، بحث سر اینه، ما نمیدونیم اونا چرا دعوا دارن با ما. دعوا نداره، چرا دعوا میکنیم؟ ما میگیم یه جنایت های صدر اسلام اتفاق افتاده. خب ما میگیم افتاده دیگه، به نظر ما افتاده. شما میگید نه به نظر ما بر حسب اخبار و روایاتی که ما داریم، نه این سندهای شما درست نیست، بی خود میگید نیفتاده این اتفاق. بسیار نیفتاده، شما بگو نیفتاده، ما میگیم افتاده. همین. این که حالا شما این مسئله زیربناییه، این مسئله اساسی، یعنی شب اول قبل از ما میپرسن که میگن حافظت چقدر کار میکنه؟ اینات که چیزه حفظیه، حافظه از هرچی تو حافظه میاد تمامش. اصلا شب اول قبل چیه؟ همینجا آلزایمر بگیری، فاتحه، فاتحه همه یه حرفات تموم خونده است. ازش بپرسونی که آلزایمر داره، امام اولت که یادش نمیاد، که امام دومت پسرش و دخترش و زنش رو نمیشنسه. اینا که اصول عقاید ما نیست، اصول عقاید اوناییست که با ما میاد تو قبر، اونایی که میمونه با ما. حالا چرا اینا رو انقدر ما گنده میکنیم و انقدر مسائلی که اصل نیست و زیربنایی نیست اینا رو منطق؟ خب حالا بله ما میگیم حرف ما درسته، سفتم پاش بایستادیم حرف ما درسته، کوتاه هم نمیای. خب نه، مگه مراجع تقلید از فتاواشون کوتاه میان؟ بیری پیشش میگی که آقا مثلا فلانی اینو میگه، میگه خب آقا نظرش اینه، به من چه؟ من قبول ندارم نظرشو، من نظرم اینه که رسالم نوشته. کوتاه هم نمیاد، قرار نیست کوتاه بیاد. کوتاه آمدن یعنی این که تو رو هم وان هستین، تو رو هم وان میشین. و این یه مسئله ایست که اگر باز بشه، توضیح داده بشه، فکر میکنم اهل سنت هم بپذیرن این حرفو، که آقا ما یه نظری داریم، نظر ما اینه که این اتفاقا افتاده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینه. شما میگی نه این نبوده، نبوده. خب شما اینجوری میگی، ما هم اینجوری میگیم، طوری نیست. شما به نظر خودت باش، ما هم به نظر خودمون. شما طبق نظر خودت زیارت عاشورا نخون، ما طبق نظر خودمون زیارت عاشورا میخونیم، چیزی نمیشه، به جایی بر نمیخوری که، طوری میشه. مگه اللهم